ciudad.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. من امیر علی اسکری به سبق همکارانم در 9 بهمن 1401 با شما هستیم با برنامه رویداد. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامک ماست که میتونیم با ما در ارتباط باشیم. موضوعات خودتون رو برای ما ارسال بفرماییم. فکر میکنیم موضوعاتی که ما میتونیم پیگیری بکنیم حتما برای ما ارسال بفرماییم که در برنامه های مختلف در رادیو گفتگو همکارانم به اونها میپردازن و پیگیری میکنن. و اما بریم سراغ موضوعات امروز برنامه رویداد. سفر رئیس مجلس به الجزایر برای شرکت در کنفرانس اتحادیه پارلمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی. خشونت سازمان یافته نژادی علیه سیاه‌پوستان در امریکا. روحیه جدید در مقاومت از کرانه باختری تا غزه. و در بخش انعکاس هم نگاهی داریم به سرمقاله های مهم رسانه های جهان با اجرای جناب آقای آلبرت کوچویی. خب در چند روز گذشته اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، هم در رویداد و هم در بدون خط خوردگی به هشتگی راه اندازی شده به نام چاپید شاه، نام یک کتابه که مربوط به دوران پهلویه و رفتاری که با اموال ایرانیان داشتن. این هشتگ رو راه اندازی کردیم. شما میتونین که نظر خودتون رو برای ما بنویسید درباره این هشتگ 301035 سامانه پیامک ماست. نام خودتون و شهری هم که در اون زندگی میکنین رو لطفاً برای ما بنویسین. کانال رادیو گفتگو در پیام رسانه سروش و بلهم فعاله که میتونین از اونها استفاده بفرمایید. همچنین از نرم افزار کاربردی ایران صدا برای شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو میتونین استفاده بفرمایید. بخش اول برنامه ما هم ارتباط داره به همین هشتگ چاپید شاه که گفتم میتونیم به 301035 پیامک بزنیم، نظر خودتون رو اعلام بفرمایید. گفتگوی همکارانم انجام دادم با جناب دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر، که زوایایی از غارت اموال ملت ایران توسط رژیم پهلوی رو تشریح میکنه. این بخش رو با هم میشنویم.
کولای بدون شاه، شاه با فرعی سر رفت. یقما آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از وظایف حکومت‌ها صیانت از تمامیت ارضی کشوری که در اون حکومت میکنن، در کنار سایر وظایفی که معمولاً حکومت‌ها دارن، و میشه گفت یکی از مهمترین وظایف هر حکومتیه. ما در دوره پهلوی که میتونیم از اون به عنوان دوران وابستگی یاد بکنیم، شاهد نقض تمامیت ارضی ایران هستیم. البته استقلال ایران در همه عرصه ها متاسفانه نقض میشه، اما نقض تمامیت ارضی یه مسئله بسیار جدیه که ما هم در دوره رضاخان و هم در دوره محمد رضا پهلوی شاهد این هستیم. علارغم همه ادعاهایی که پهلوی ها دارن در خصوص ایجاد ارتش قدرتمند و حفظ تمامیت ارضی و جلوگیری از تجزیه ایران، ما می‌بینیم که اتفاقات شومی در این دوره بر خلاف تمامیت ارضی کشور رخ میده. خب در دوره رضاخان ما با توجه به وابستگی رضاخان به انگلیسی‌ها و مثلا اون راهبرد جدی که انگلیسی‌ها راجع به کوچک کردن و تجزیه ایران از ابتدای دوره قاجار داشتن، می‌بینیم که این رویکرد رو همچنان اونها دارن. در دوره قاجار با تحمیل جنگ به این خواسته شوم خودشون رسیدن و که هم روس‌ها رو تحریک کردن در جنگ‌های روسی علیه ایران به حمله به ایران، هم خودشون بعداً هرات رو از ایران جدا کردن و برای جدا کردن هرات از ایران تلاش داشتن بخشای دیگری از کشور رو هم جدا بکنن، که جدا کردن چیزی حدود 8500 کیلومتر مربع از بلوچستان هم در دستور کار اونها قرار گرفت که متاسفانه این صورت گرفت و بخشای مختلف. در دوره پهلوی بدون تحمیل جنگ و بدون مقاومت، بالاخره در دوره قاجار یک مقاومتی در مقابل تجزیه کشور صورت گرفت، اما در دوره پهلوی که کشور دیگه صاحب ارتش هم شده و ادعای استقلال و قدرتمند بودن هم میشه، متاسفانه میبینیم بدون جنگ بخشای از کشور و حقوق مردم ایران از او سلب میشه. برای مثال در جریان پیمان سعدآباد که انگلیسی ها برای صیانت از منافع خودشون در این منطقه و مقابله با اتحاد جماهیر شوروی تلاش دارن تأسیس بکنن با شرکت ایران، ترکیه، افغانستان و عراق، منافع ملت ایران رو فدای منافع سه رژیم وابسته به خودشون در ترکیه، عراق و افغانستان میکنن. رضاخان هم وابسته به انگلستان بود، اما هزینه رو باید مردم ایران بدن برای اینکه پیمان سعدآباد منعقد بشه. این هزینه چی بود؟ قطعی کردن واگذاری آرارات کوچک به ترکیه بود. البته رضاخان قبل از آرارات کوچک منطقه قرسو رو هم که در همون دامنه های آرارات و واگذاری اون متاسفانه باعث شد که امروز ترکیه به نخجوان دسترسی داشته باشه و خب مسائلی هم برای ما ایجاد بکنن با همکاری جمهوری آذربایجان، این در اون مقطع امکان بازپسگیریش بود و برخی از سرحدداران ایرانی نظیر اقبال السلطنه ماکویی عملا قرسو رو هم مجدد به خاک ایران ملحق میکنن، ولی با عدم همراهی رضاخان که از سوی انگلیسی‌ها به او دستور داده شده بود، تا همون سالهای 1323 قرسو از ایران جدا میشه. آرارات کوچک رو آتاتورک از رضاخان اجازه میگیره که برای سرکوب کردها، کردهای ترکیه، نیروی نظامی در اونجا مستقر بکنه. وقتی نیروی نظامی مستقر کرد دیگه تخلیه نکرد و بعد وارد گفتگو با رضاخان شد و در ازای پس دادن یک منطقه بی اهمیت منطقه استراتژیک و فوق استراتژیک آرارات کوچک از ایران جدا شد و دیگه تو ماجرای پیمان سعدآباد این قطعی شد. قرار بود افغانستان هم به پیمان سعدآباد بپیونده و برای راضی کردن اونها باز از جیب ملت ایران و از منافع ملت ایران و از تمامیت ارضی ایران مایه گذاشته شد و دشت ناامید به افغانستان واگذار شد. افغانستانی که از قبل از اون حقابه ما رو در هیرمند نمیداد، تا امروز هم ما این مشکل رو با افغانستان داریم و متاسفانه ریشه این مشکلات برمیگرده به دوره قاجار و دوره رضاخان که یه منطقه وسیع و قابل توجهی به نام دشت ناامید رو به افغانستان واگذار میکنه. واگذاری آخر حقوق ایران در اروندرود به عراق بود. باقر کاظمی در خاطرات خودش اشاره داره به ملاقات نوری سعید نخست وزیر عراق با رضاخان و اینکه او به ترکی به رضاخان میگفتش که ما دسترسی به دریا نداریم، شما هم از شمال هم از جنوب به دریا دسترسی دارید، چه خوب که یکی دو کیلومتر از این به اصطلاح اراضیه که به دریا راه داره رو در اختیار ما قرار بدید. مدام میگفت بریکی کیلومتر بریکی کیلومتر، هی اینو تکرار میکرد و رضاخان هم با خنده دستور داد که اب نداره واگذار بشه و حقوق ایران در اروند واگذار شد. فاجعه بعدی در فاصله 10 سال مانده به پیروزی انقلاب اسلامی یعنی در سال 1347 صورت گرفت و اون صرف نظر از حقوق ایران در بحرین و رضایت به تجزیه ایران از بحرینه. خب انگلیسی‌ها از دوران قاجار در بحرین به اصطلاح خیمه زده بودن و تلاش داشتن که بحرین و تقریبا تمام جزایر خلیج فارس رو از ایران جدا بکنن که متاسفانه در بحرین اینها تونستن بالاخره با زور یک جایگاهی پیدا بکنن. مردم بحرین همچنان علاقمند به ایران بودند و ایران به عنوان یک کشور شیعه حامی شیعیان بحرین و مردم مسلمان بحرین بود و میتونست باشه، اونا هم این توقع رو داشتن. بنابراین در مردم بحرین، در قاطبه مردم بحرین ما این به اصطلاح رویکرد تجزیه طلبانه رو نداریم. اما انگلستان اصرار داشت برای اینکه بحرین رو از ایران جدا بکنه. این در راستای همون راهبردهای کلان انگلستان برای کوچک کردن ایران و تضعیف ایران صورت می گرفت. رضاخان و محمد رضا پهلوی هیچ اقدامی برای بازگرداندن بحرین و استیفای حقوق مردم ایران در اون زمینه نکردن، در حالی که یکی از مطالبات جدی مردم ایران بعد از کودتای 1299 و در طول دوران پهلوی ها بازگرداندن بحرین به دامن ایران بود. با توجه به وابستگی که رضاخان و محمد رضا پهلوی به انگلستان و به غربی ها داشت، توقع می رفت در ازای اون همه وابستگی و خدمت حداقل تلاشی برای بازپس گرفتن بحرین صورت بگیره. نه تنها تلاش صورت نگرفت، بلکه در مقابل فشار انگلیسی ها که داشتن از منطقه خارج می شدن، شاه متقاعد شد که طی یک رفراندوم درباره این که مردم بحرین تمایل دارند که تحت حاکمیت ایران باشن یا نه. این اتفاق جز اتفاقات نادر در تاریخ کشورهای جهانه که رئیس یک دولتی، رئیس یک کشوری بیاد درباره تمامیت ارضی خودش رضایت بده به برگزاری رفراندوم. رفراندومی که با تقلب گسترده از سوی عربستان و از سوی انگلستان و با همکاری بخش‌هایی از مثلا وزارت خارجه ایران متاسفانه در اون مقطع صورت گرفت و منجر به یک برگزاری یک رفراندوم مفتضح شد که نتیجه اون رفراندومی که مبتنی بر تقلب بود متاسفانه تصویب استقلال بحرین از ایران شد. ما در کشورهای دیگر و در حکومت‌های دیگر می‌بینیم که حکومت ها حتی برای یک وجب از خاک خودشون با دنیا درگیر میشن و میجنگن، اما محمد رضا پهلوی با این استدلال که بحرین دیگر نه نفت دارد و نه مروارید، فایده ای برای ما نداره و باعث تنش بین ما و دنیا شده، بهتر اون رو واگذار بکنیم. و هویدا با وقاحت وقتی مورد بازخواست قرار میگیره که چرا بحرین رو واگذار کردید، میگه دخترمون بزرگ شد، شوهرش دادیم. و به این ترتیب متاسفانه بحرین هم از ایران جدا میشه.
بله، گفتگویی بود با جناب آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر، در خصوص روایتی از رفتار رژیم پهلوی در خصوص تمامیت ارضی که حالا امروز پخش شد این بخشش، بخش بعدی هم در روزهای آینده پخش میشه. هشتگ چاپیچا همونطور که گفتم این روزها مطرح هستش، میتونید نظر خودتون رو در این خصوص به 301035 بفرستید. یکی از شنوندگان برای ما پیام دادن که چاپیچا یعنی چاپیدن آمریکا و انگلیس از اموال ملی ایران. یکی دیگه از شنوندگان هم زدن که چاپیچا چرا خاندان پهلوی تا الان آمار دقیقی از اموالی که خارج کردن ارائه نمیداد. دیروز اتفاقا با آقای دکتر تبریزی هم کارشناس تاریخ معاصر در این خصوص گفتگو کردیم که گفتن که هیچ آماری نیست و خانواده پهلوی هم تا الان به هیچ عنوان حاضر نشدن که آماری بدن در خصوص اموال و اموالی که خارج کردن و مقدار سرمایه‌ای که در بانک‌های خارجی دارن. خب، این روزها شهرهای مختلف آمریکا باز شاهد تظاهرات و اعتراضات ضد نجات پرستی خشونت پلیس هست به دنبال انتشار فیلم شکنجه و قتل مرد سیاه‌پوست از سوی پلیس. آقای دکتر امیرعلی ابوالفت، کارشناس مسائل آمریکا، سلام، وقتتون بخیر باشه.
من خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر، این ماجرا ظاهرا ادامه داره، این ماجره خشونت پلیس و این اعتراضات، چرا اعتراضات به سرانجامی نمیرسه؟
ببینید، خب دلایل متعددی داره. یکی از اصلی ترین دلایلش اینه که خشونت در نیروی پلیس امریکا تقریبا نهادینه شده. البته ما در نظر بگیریم که پلیس در امریکا یک نیروی یک دست و یک سازمان مشخص نیست، جز پلیس فدرال که زیر مجموعه دولت فدرال امریکا،
FBI
هر شهری، هر منطقه‌ای برای خودش انواع اقسام پلیس هایی داره و برخی از این پلیس ها حقوق میگیرن، مثلا از جاهای مختلف حقوق میگیرن و آخری هم نظاممند نیستن و نظارت دقیقی هم روشون صورت نمیگیره تا زمانی که اتفاقاتی رخ بده. بنابراین خب جامعه امریکا جامعه خشنی هست، فقط هم این نیستش که پلیس ها خشنن، مردم هم تا حدودی خشنن، مسلح هستن، تعداد زیادی از پلیس ها کشته میشن و در اثر شلیک گلوله. در
آماری بود حدود 60 نفر تو سال گذشته از پلیس ها کشته شدن به خاطر همین بحث اسلحه اینه که اونجا آزاد و یعنی خشونت کلن زیاده.
بله دیگه، فرهنگ خشونت هست دیگه، بالاخره یه نفر از راه میفته میره توی مدرسه چند نفر رو میکشه، چند تا بچه بیگناه میکشه، پلیس رو میکشه، پلیس مردم رو میزنه. جامعه جامعه خشنیه و این خشونت نهادینه شده. بعضی وقتا هم ابعاد نژادی هم پیدا میکنه، مثلا تعدادی از پلیس های سفید پوست یک جوان یا یک نوجوان سیاه پوست رو مورد حمله قرار میدن. این بار در این اتفاق خاص پشت پلیس سیاه پوست یک مرد 29 ساله سیاه پوست رو مورد ضرب و شتم قرار داد. حالا تو این مورد نمیشه رگه های از نجات پرستی رو پیدا کرد. خب مواردی هم بوده که حالا یا پلیس احساسات نگرش های نجات پرستانه داشته، یا بعضی وقتا پلیس هم خطا میکنه موضوع به دادگاه ارجاع داده میشه، هیئت منصفه به خاطر مسئله نژادی مثلا حکمی که میده، رأی که میده خیلی منطبق با واقعیت ها نیست. این چیزی که به حال در جامعه امریکا این اتفاقات میفته، مردم اعتراض میکنن، سیاستمداران اعتراض میکنن، بیانیه میدن، قول میدن که دیگه با این مسائل برخورد بکنن. البته برخورد هم میشه، ولی عرض کردم چون بحث اینه که خشونت نهادینه شده در لایه‌های اجتماعی، مقابله باهاش خیلی دشواره دیگه. تغییر سبک و سیاق مردم، رفتار به حال مأموری، نگاهشون، که مثلا چون جامعه مسلح هستش، پلیس احساس میکنه به محض که با یک فردی مواجه شد که احساس ناامنی بکنه اسلحه رو میکشه، تیراندازی میکنه، تازه میفهمه اون مثلا اون شخص فرض کنید مثلا گوشی موبایل دستش بوده نه اسلحه. یا یعنی اینکه خب به حال افرادی که مسلح هستن تو امریکا، مثلا یک گلوله هستش، اصطلاحا بهش میگن گلوله های پلیس کش، اصطلاحی هستش، یعنی این گلوله ساخته میشه که از جلیقه پلیس را
فکر میکنم ارتباطمون
دیگه با متاسفانه اتفاقات در جامعه امریکا رخ میده.
درسته. بعد یه نکته ای هست آقای دکتر، این که هیچ واکنش از سازمان‌های حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی نمی‌بینیم.
ببین خب اینم یکی از اون واقعیت‌های تلخ دیگه. البته اینو ما باید در نظر بگیریم که بعضی وقتا خود نهادهای ملی دارن برخورد می‌کنن، یعنی این شکلی هم نیستش که هر پلیسی هر کاری دلش خواست بکنه، محاکمه‌ای در کار نباشه، قضاوت افکار عمومی نباشه، مثلا وکیلی نداشته باشه. اینها هم هست، اما به حال در نظام بین‌الملل قدرت حرف اولو میزنه دیگه. یک اتفاقی این چنینی در یک کشوری که خب قدرت و نفوذ امریکا رو نداشته باشه، باهاش برخورد دیگه میشه. با ایالات متحده که خب افکار رسانه‌ها رو در اختیار داره، قدرت رو داره، کسی جرأت نمی‌کنه از امریکا حسابرسی بکنه، حسابکشی بکنه، محکومش بکنه که اگر این کارو بکنه امریکایی‌ها تلافی میکنن. خب اتفاقات هم هستش، میبینیم که مثلا کشوری که منتقد امریکا هستش یا مخالف امریکا هستش، که اگر یه خطایی ازش سر بزنه، حالا عمدی باشه سهمی باشه، باهاش برخورد دیگه میشه، تصفیه حساب‌هایی میکنن، در مسائل دیگه بحث حقوق بشر رو پیش میکشن. این گونه هست دیگه. ولی خب از اون طرف هم اگه متحد امریکا باشن، راحت میتونن فرض کنه یه خبرنگار رو در یه کنسولگری به قول معروف اصطلاحشون که ارش بکنن، یا یک خبرنگار رو در سرزمین فلسطینی با گلوله جنگی میزنن میکشن، هیچ واکنشی بین‌المللی رخ نمیده. ولی در یک کشور دیگه که حالا مثلا
از اون خبرنگار شهروند خود آمریکا بود،
شهروند آمریکا بوده، خود بله خود خاشقچی شهروند آمریکا بوده، خانم شین ابوعاقله شهروند آمریکایی بوده، یا دو تابعیتی بوده، خب این اتفاقات میفته. برای اونا هیچ واکنشی، هیچ مثلا قطعنامه‌ای، تحریمی، یک مثلا اخراجی از یک نهاد بین‌المللی صورت نمیگیره. ولی خب خدا نکنه که اون کشوری که یک اتفاق توش رخ داده عمدی یا سهوی، جز منتقدین، مخالفین، دشمنان امریکا یا غرب باشه، که خب تصدی را میندازن که یک موضوع کوچیک و یک موضوعی که میشه مثلا با راههای دیگه حل و فصلش کرد، تبدیلش بکنن به یک بحران بین‌المللی. خب اینم یک واقعیت دیگه از این دست موارد خیلی زیاد هست.
درسته. خیلی متشکرم آقای ابوالفتح.
خواهش میکنم.
خدا حافظتون بشه.
خدا حافظتون.
گفتگو کردم با آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسئله آمریکا، در خصوص خشونت سازمان یافته نژادی علیه سیاه‌پوستان در آمریکا، که آقای ابوالفتح گفتن که کلن خشونت سازمان یافته است در آمریکا و کارش هم نمیتونن بکنن، یعنی این روندیه که ادامه داره. همطور که گفتم هشتگ چاپید شاه هشتگی که راه اندازی شده و میتونیم که نظر خودتون رو در این باره برام ارسال بفرمایید. 30,000 10,35 حتما نام خانوادگی و شهری هم که در اون زندگی میکنین رو برای ما بنویسین. از مشهد مقدس 0915 35 38 گفتن که قوه قضاییه باید پیگیر اموال مسروقه ایران باشه، اونم از طریق پلیس بین الملل بوده. نمیدونم که این اتفاق افتاد، اول انقلاب همچین کاری صورت گرفت، اما خب بالاخره نفوذی خانواده پهلوی دارن بعید میشه میدونیم که این اتفاق بیفته. یکی از شنوندگان تشکر کردن، گفتن که در برنامه امروز به بحث زمین‌های از دست رفته ایران پرداخته شده، لطفا در برنامه‌های بعد به اموالی هم که غارت شده بپردازید. گفتم که آقای موسی حقانی تا آخر هفته ما در خدمتشون هستیم و در این باره مفصل صحبت خواهند کرد. این روزها در فلسطین سرزمین های اشغالی شاهد اتفاقات جدیدی هستیم و یک عملیات شهادت طلبانه پریشب انجام شد و تعدادی صهیونیست به هلاکت رسیدن. دیروز هم باز یک عملیات دیگه انجام شد و دولت نتانیاهو وارد یک چالش جدیدی شده. آقای دکتر ستادی صدفقهی سلام، وقتتون بخیر.
منم خدمت شما جمهوری عسکری و شنونده گفتارمون زده با احترام دارم.
انتفاضه جدیدی در راه آقای دکتر و چرا وقایع به این سمت رفت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بازگشایی جبهه بسیار وسیع گسترده و راهبردی کرانه غربی که مطمح نظر مقام حضرت رهبری بود که جبهه دیگری در کرانه غربی مسلح بشه، در واقع موازنات و معادلات بازدارندگی رو و رویاری با رژیم صهیونیستی رو دگرگون کرد. نوار غزه تقریبا ظرفیتش پر بوده، ولی جبهه دیگر در کرانه غربی ظرفیت بکره و همون گونه که ملاحظه می‌فرمایید و شنوندگان چون حتما پیگیر تحولات کرانه غربی هستن واقعا دگرگون خواهد کرد. حالا بنا به روایاتی و اخباری نیمی از نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی الان درگیر این منطقه هستن، درگیر این جبهه هستن و علاوه بر درگیری های روزمره تن به تن و رویاروی در واقع نیروهای رژیم صهیونیستی با رزمندگان مختلف با نامهای مختلف، الان اونجا حماس اظهار وجود کرده، جهاد اظهار وجود کرده، غیر از اون مسئله شیران بیشه ارین الاسود، این پست های متحرک انفرادی بیشتر در واقع اثرگذار بوده. یکی آقای سید الالقم، یکی همین جوان 13 ساله، واقعا اینها رو به هم ریخته. یعنی این بنگفیر که من یادمه بعد از هر عملیاتی که انجام میشد و ایشون خارج از کابینه یعنی لفید بود، دشنام ها اهانت میکرد، اعتراض میکرد، شماتت میکرد، شما نمیتونی، شما بی ارزی هستید. دیروز من دقیقا پیگیر بودم که این چی میگه، ده اصلا زبونش قورت داده این آقای بنگفیر، حرف برای گوشم نداشت. حالا انتفاضه اسمش میخواید بذارید، قیام میخواید اسمش بذارید، معادله عوض شده جمال عسکری، معادله عوض شده. مردم فلسطین کاملا از این حکام خائن عرب، مخصوصا این برخی از این حکام کشور عربی خلیج فارس، مخصوصا بحرین و امارات که به این واقعا وقاحت تعزیت میگن، تسلیت میگن، ولی اون شهدای 9 نفر در جنین رو هیچ اصلا که علم نکن. یا دبیر کل سازمان ملل گوترش، اون چشم کورش میبینه هر روز مردم فلسطین رو دارن قتل عام میکنن، نه به کودک، نه به پیرزن، نه به پیرمرد رحم میکنن، وقت این تروریست های غاصب اشغالگر رو عزا گرفته و در واقع محکوم کرده. بنابراین تحولات جدی در پیشه. حالا ممکنه
حالا تحولات داخل خود کابینه چه؟ الان ما تو این چند وقت شاید تظاهرات گسترده علیه نتانیاهو بودیم، یه بحثی هم بود که خب این